ما شاهد ادامه اعتراضات هموطنان عزیزمون در شغل شریف پرستاری هستیم. خیلی خوب پیش رفتن، خیلی خوب ادامه دادن به اعتراضاتشون، ولی این اولین اعتراض نیست که به این ترتیب دامنه پیدا کرده و امتداد پیدا کرده، استمرار پیدا کرده، و قطعاً اگر که این رژیم بمونه به طور یقین این آخریش هم نخواهد بود. در این روزی که دوشنبه 12 شهریور ماه 1403 برابر با 2 سپتامبر 2024 میلادی هستش، در خدمت شما عزیزان مخاطبین این گفتگوهای هفتگیمون هستم. عرضم به خدمت شما یک مطالبی رو اگر که به خودمون یادآوری بکنیم، کنش‌های هر روز معمولیمون، روزانمون رو، مال خودمون رو، زندگی شخصیمون رو بهش بپردازیم و یک برآوردی بکنیم دیگه. این خیلی چیز ساده ایه، این کارو همه بدون اینکه حتی راجبش فکر بکنن، راجب اینه که مثلا خب امروز من بلند شم از خواب ببینم که چجوری چه کار زندگی روتین معمولیم رو بهتر بکنم، چجوری نکنم، این حرفا، اینو ما راجبش فکر میکنیم. اینه که به صلاحات چیز راز عجیب و غریبی نیستش که من فاش کرده باشم، این لازمه حیات هر موجود زندهی به خصوص هر انسانی است. بعد ما حضرت آدم درس میگیره، بعضی وقتا با سعی یا خطاهای مکرر هی راه خودش رو از اعوجاج در میاره و مستقیم میرسه به اون هدفی که داره. مثلا در چه میدونم غذا پختن، که حالا درجه عرشبت که این اجاقمون چقدر باشه، چقدر آب بریزی توش، چقدر روغن بریزی، اینا باش پرشش از تجربه بقیه و با سعی و خطا میرسه به اون نتیجه مطلوب. این مثال رو عرض کردم خدمتون واسه اینه که ملموس بشه تصمیم‌های بزرگتر در زندگی هر فرد و تصمیمات جمعی. ما شاهد کنش‌های دلیرانه پرستاران به خصوص بانوان هستیم، زنان و مردان، ولی چون نوک پیکان حمله این رژیم همیشه به سمت بانوان دلیر مملکت ما بوده، اونها بیشتر عصیان کردن به رژیم و بیشتر نپذیرفتن، سرپیچی کردن از این تحقیر و تخفیفی که این رژیم اعمال میکنه در حق بانوان هموطن ما. خب ولی ما یه فکری بکنیم، ببینیم الان داستان پرستاران هست و اعتراضاتی که دارن، قبل از اون معلما بودن، قبل از اون کارگرا بودن، قبل از اون مالباخته ها بودن، و موقعی رسید که یک مرتبه به یک واقعی که چیز جدیدی هم نبود، همجوره اتفاق می افتاد جسه و گریخته، و اون ضرب و شتم یک بانوی ایرانی مهسا امینی که در اینجا منجر به مرگ شد. این منجر به مرگ شدن هم چیز جدیدی نبود، متاسفانه این به چشم و گوش ما ایرانیان بسیار آشناست و به تکرار اتفاق میفته. متاسفانه سطح حساسیت اجتماعی، جامعه ملی برای نپذیرفتن این خشونت ها به اندازه نبوده که اینها رو به طور کلی بر بیاندازه، ولیکن به اندازه بوده که دست و پای رژیم رو بسته. اینه که یک عده تلقین میکنن به افکار، به خودشون، به دیگران، انفعال تزریق میکنن به روحیه جامعه و افراد اون جامعه که بابا هیچ کاری از ما بر نمیاد، اصلا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اینا وضع خیلی بده و اینا قدرت دستشون و اصلا هیچ کاری از دست ما بر نمیاد. این گوشزد لازمه که این کارهایی بوده که از دست ما برمیاد که در حال حاضر با یک نگاه خیلی خیلی معمولی هیچ لزومی نداره که دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی غرب و شرق رو استخدام بکنید تا ببینید که این رژیم دیگه توانا نیست مثل دهه 1360 اون سرکوب‌های خونین، اون نسل کشی، اون فاجعه ملی رو دهه 1360 کشتارهای جمعی دهه 1360 در اوجش عرضم به خدمت شما تابستان 1367 رو دوباره اعمال بکنه، تحمیل بکنه به جامعه. جامعه دیگه نمیپذیره. علارغم اون تروما و ضربه و جراحت شدیدی که به روحیه جامعه ایرانی خورد در اون دهه 1360، کم کم دوباره اون قرحه، اون زخم، اون آسیب از روح و روان این جامعه به طور جمعی داره کاسته میشه. بدین ترتیب که در شهریور 1401 دهه 80 که اون فاجعه ملی رو تجربه نکرده بودن بیرون اومدن و حقشون رو فریاد زدن، پشت به قدرت کردن، روی به ملت کردن. اصلا ترسیده بودن این رژیم و دم و دستگاهشون، این دستگاه عریض و طویلی که اینها دارن از به اصطلاح هر جایی که بگید دوتا مستخدم دارن، یه کسی هایی رو گذاشتن سر کار که یه حقوقی بهشون بدن که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور اینا به خاطر درد معیشتیشون هم که شده رژیم رو نگر بدارن، ترسا ریخته بود. با بسیاری از هموطنان که در تماس هستم در داخل کشور، در تهران و سایر نقاط ایران، یک چیزی نقطه مشترک بود بین همه این هموطنان و اون اینه که این دهه 80 اصلا یک موجوداتی هستن که ما تجربه نکردیم. اونایی که سنشون انقدر بالا بود که دهه 60 رو تجربه کرده بودن و از دلیلی، دلیری، شیردلی، شجاعت، نترسی این جوانان صحبت میکردن، به شکلهای مختلف تجربه های خودشون رو با این ترتیب با من به اشتراک میگذاشتن. این شجاعت حتی بسیار بیشتر از مردان در زنان جوان ایران مشاهده شد. یک شعار جالبی رو دیدم که بسیار گویایی داره که اگر مردی بیا ایران و زن باش، و این رو نه از دید یک مرد، نه از دید یک زن، بلکه به عنوان یک انسان میشه گویاییش رو نگاه کرد که چطور یک قشری از جامعه ایرانی چجور تحسین برانگیز بودن در شجاعت و دلیری. خب اون همونجور که میدونیم متاسفانه با اینه که پای قدرت‌های خارجی کشیده شد وسط، اون جوششی خود از جنبش افتاده. خب حالا جنبش‌های دیگه‌ای به وجود اومده. جنبش عرض کردم کارگرها بودن در هفت تپه، در اصلویه، از جاهای دیگه در شمال و جنوب و شرق و غرب کشور جسو گریخته اصناف مختلف اعتراضاتی کردن به درد معیشت خودشون، شرایط کار خودشون، ولی اینا موضعی بوده، مقطعی بوده و افق دیدش کوتاه بوده، محدود بوده به اون سنف. این رو باید زیاد راجبش صحبت کرد با توجه به ابعاد کمی و کیفی که جنبش پرستاران عزیز میهنمون به خودش گرفته، که ناچیز نشه در یه خود اضافه حقوق که حقشون هست و بایستی که با صدای بلند مطالبهش بکنن، ناچیز نشه در اینه که یکی گفته بود که یک ساعت کار پرستاری مساویه یه دونه بستنی چوبیه. این ناچیز شدن هست، ولی باید همون رو هم مطالبه کنه، با صدای بلند مطالبه کنه و حقش رو فریاد بزنه. ولی اینا حقوق موضوع است، حقوق موضوعی که محدود میشه به یک سنف، مال باخته در فلان بانک، کارگر در فلان کارگاه، معلم در فلان وزارت، وزارت آموزش پرورش، دانشجوها چطور و غیره. خب حالا ما شاهد انقلاب‌های خشونت زدایی بودیم که از حقوق موضوعه شاید شروع شده ولی به حقوق ذاتی بست پیدا کرده و اون وقت بوده که باعث شده که یک تغییر تحولات بسیار بزرگ در اون کشور اتفاق بیفته، چنانچه مردم در فعالیت‌های حقوقیشون، نه حقوق موضوعه، نه روی به قدرت پشت به ملت، بلکه پشت به ملت و روی به ملت، در این فعالیت‌های حقوقیشون اگر ایستادگی کردن، سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو مشاهده کردن. متاسفانه در بعضی از این جاها دیدیم که مثلا در بهار عرب، به غیر از حالا تونس که وضعیت بهتری داره، بقیه کشورهای عربی اون بهار عرب رو قدر ندونستن و متاسفانه حالا در مثل مناقشه نیست به مولانا روی بکنیم که اون چه چیزی رو ممکنه به ذهنش بیاد، چه شعری رو. میگه هر که آن ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد. اون گوهر آزادی، اون گوهر داد زدن، فریاد زدن برای حقوق ذاتی از جمله آزادی، از جمله استقلال، اون رو متاسفانه به خاطر کودکی بلوغ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اندیشه راهنما، عدم تفکر بر اساس موازنه عدمی و بیشتر تفکر در توازن قوا و رویکرد به قدرت‌های داخلی و خارجی، سرنوشت بهار عرب این شد که شد. اینا همه درس داره برای ما. خب این انقلاب‌هایی که انقلاب‌های رنگین بیشتر ازشون اسم برده میشه، مخملی باشه، عرضم به خدمت شما بنفش باشه، قرمز باشه، زرد باشه، مثلا توی فیلیپین و اینجور چیزا، تو کشور خودمون هم داشتیم، جنبش سبز رو داشتیم. خب حالا اینها رو بیشتر به این ترتیب در یک کاسه رنگین قرار میدن به لحاظ جامعه شناسی که به خشونت متوسل نشده. آنچه که در به اصطلاح قرن گذشته دیدیم و در این قرن حاضر، قرن 21، کمتر و کمتر خوشبختانه شاهدش هستیم و مردم رویگردان هستن از خشونت و برای همین موفقیت‌های چشمگیرتری رو شاهد بودیم. خب اون جنبش‌های رنگین خشونت زدا در اروپای شرقی بگیرید، در چکسلواکی بگیرید، در رومانی بگیرید، اونها هم از یک به اصطلاح لایه کوچکی از جامعه شروع شده. مثلا در عرضم به خدمت شما رومانی، در چکسلواکی، این دوتا رو عرض کردم، اون دومی در جنبش دانشجویی، اولی در جنبش کارگری به خاطر مثلا افزایش قیمت ارزاق عمومی و مواد غذایی بهانه بود. به خاطر اینه که نارضایتی ها اینقدر زیاد بود از کل اون نظام، کل اون سامانه، کل اون رژیم، که یک جرقه یک مرتبه باعث شد که شعله ها سر بکشه. خب حالا برگردیم به اون انقلاب خشونت پرهیز که در کشور خودمون جنبش سبز رو از رنگ ها داریم حرف میزنیم، ذکر کردم. اون چرا به نتیجه نرسید؟ اون چرا انقدر زود از جوشش افتاد؟ یک دلیل بسیار عمدهش و فرقش با بقیه کشورهایی که انقلابهای رنگین داشتند ولی به نتیجه رسیدن، مطالبهش بود. مطالبه جنبش سبز این نبود که این رژیم به طور کلی برود. آنچه که در مصر در میدان التحریر به خصوص همش میگفتن ارحل، بلکه بر این بود که تو یه رژیم بمان ولی اینی که من میگم رو از توی صندوقای رای بیا بیرون. بابا ما رفتیم به این رای دادیم، تو چطور احمدی نژاد رو آوردی بیرون و گفتی که فکر من نزدیکتره به احمدی نژاد تا کسان دیگه؟ گفتیم که گفتند که رأی من کو، نگفتند که حق من کو، حق حاکمیت من کو. الان برگردیم، الان باز یه درس مکس کردم که این خوب در ذهن بشینه که این مطالبه اصولی اگر که یک کلمش عوض بشه چه پسامدهایی میتونه داشته باشه. حق من کو، رأی من کو. خب این حق اعمال حاکمیت ملی در سطح یک فرد، افراد و جامعه و ملت، این مطالبه نشد اون موقع. یه در کردن رهبران جنبش سبز، اونا رو هم گرفتن کردن تو حصر، نزدیکانشون هم بعضیشون رو کشتن، جامعه به انفعال کشیده شد به خاطر خشونت‌هایی که از جمله در کهریزک اتفاق افتاد. خب حالا داستان کهریزک و سال 1388 رو مقایسه بکنیم با دهه 1360. از اون خرداد 1360 شروع شد اون خشونت‌هایی که یک مرتبه مثلا منحنیشو بخواید رسم بکنید هی اینجوری آهسته آهسته میرفت بالا، ولی در خرداد 1360 یک مرتبه یک صعود بسیار وحشتناکی در اون اعمال خشونت‌ها، تحمیل خشونت‌ها به کشور ما، به میهن ما و هموطنانمون رو شاهد بودیم. آقای لاجوردی جلاد اوین راحت میومد پشت تلویزیون، نه اینکه در گوشی به کسی بگه. اینایی که توی خیابون تظاهرات کردن رو ما این تعدادشون رو دیروز، این تعدادشون هم امروز اعدام کردیم. فردا هم هر کسی بیاد تو خیابون اعتراض بکنه، تظاهرات بکنن، میگیریم میبریم اعدام میکنیم. در اون خرداد 1360 بعد از کودتا تو همون خیابون میگرفتن میکشتن. هر کسی رو تو خیابون میدنن بدون محاکمه میکشتن. زخمی نباید گرفت، باید کشتم اونجا. خب در این اومد، نگیم هیچ کاری نکردیم دیگه، داریم باز به این میپردازیم. این همینجور اومد جلو تا رسید به 1388. تونستن اونجور عمل بکنن علی‌رغم تمام شناعت و فاجعه آمیز بودن عملکردشون در جنبش سبز 1388، ولی به هیچ وجه به اون شدت و حدتی نبود که در سال 1360 و به طور کلی دهه 1360 در اون دهه شاهدش بودیم. به هیچ وجه. اون موقع گیلانی داشتیم، اون موقع لاجوردی داشتیم، اون موقع خلخالی داشتیم. بعد که اومد جلو مرتضوی و رادان داشتیم در سال 1388. اون وسط هم یه کسی پیدا شد به اسم سعید امامی و سعید اسلامی هرچی اسمش بوده و به عنوان به اصطلاح معاون اول وزارت اطلاعات مال فلاحیان اون قتل‌های سیاسی رو که به صورت زنجیره‌ای تحمیل شد به ما، اونو مشاهده کردیم. اونها هم یک تأثیری گذاشت بر انسانهای که اون تجربه رو پشت سر گذاشتن. اون قرحه روحی روانی احساسی، اون زخمهای روحی روانی احساسی. خب حالا اینا کم 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 التیام پیدا کرده مثل هر زخم دیگه ای. ما مردم بیشتر حرف زدیم، بیشتر اومدیم بیرون، حقمون رو فریاد زدیم بیرون، نه تنها بیرون در خیابون بلکه در خیابون‌های مجازی هم. حالا رسیدیم به 1403 که در 12 شهریور ماهش من الان در خدمت مخاطبین عزیزم هستم. خب این رژیم میتونه لاجوردی درست کنه؟ نه، علیل شده، ذلیل شده از خلخالی درست کردن، از گیلانی درست کردن. اون موقع با افتخار بچه خودش هم میکشی رو. اینا کم کم که این تب یخ کرد، سوال ها پیش آمد. حتی اون جنایتکاری که تو اردبیل بچه خودشو کشت، امام جمعه بود، اونم تو دل شک افتاده بود و اشاراتی میکرد به ناعادلانه بودن اعدام فرزندش، پسرش. این اومده جلو. خب نه، نمیتونه گیلانی بسازه، نمیتونه لاجوردی یا خلخالی بسازه. این رژیم علیل، ذلیل، بیچاره است. خب سعید امامی چطور؟ ناپدید بشن آدما، جسدشون پیدا بشه به صورت زنجیری، اونم نمیتونه بسازه دیگه. حتی در سال 88 نتونست بسازه، برای اینکه مرتضوی از سعید امامی درس، از سرنوشتش درس گرفت و با هر کی حرف میزد ظاهرا صداشو ضبط میکرد. دیدیم که گرفتنش، مجبور شدن گرفتنش بعد از سرد شدن داستان 1388، ولی نتونستن اون بلای سعید امامی رو سرش بیارن، به خاطر اینکه خب این مشخص میکرد که دست همه تو کاره. آنچه که در میکنوس آقای بنی‌صدر تونست افشا بکنه و دست اینا رو واقعا بست و اون کشتارهای جمعی خارج از کشور به طور کلی در پی دادگاه میکنوس تعطیل شده سن، دست رژیم باز بسته شد، چه در کشتارهای سیاسی در داخل کشور و در خارج از کشور که به صورت زنجیری. پس اونم دیگه نمیتونه بکنه. خب حالا اومدیم دوباره بگیم الان چه خبره. 1403 ما میتونیم ببینیم که حتی سعید امامی بسازه، گفتیم که نه. میتونه حتی ببینیم که سعید مرتضوی و رادان بسازه، سعید مرتضوی که الان معلوم نیست کجاست. یه کسی مثل اونم نتونستن تو سیستم قضاییشون بسازن، ولی رادان هنوز هستشو کردنش رئیس پلیس. خب اون چی شده داستانش؟ ها. چند دفعه گفته در به اصطلاح قبل و در حین و در بعد از انتصابات ریاست جمهوری که نه، فرقی نمیکنه که کی بیاد اون بالا رئیس جمهور بشه، این طرح نور رو یک قانون، با کمال پررویی میگه قانونه و ما پلیسیم و بسته که به اصطلاح این قانون رو رعایت بکنیم، مجبور بکنیم شهروندان رو که رعایت بکنن. خب همین آقای رادان یه بار گفته بود که بسیار خب این قانون هست، یه پلیس میره تو خیابون تذکر میده به یک خانمی که این قانون رعایت نمیکنه، ولی اگر که اون زن گوش نکرد به حجاب اجباری، تکلیف پلیس چیه؟ تا همین چند ماه پیش مشخص بود، بگیر و ببر و بزن و اینا، تا به اصطلاح داستان مهسا پیش اومد در 1401. بعد از اون گشت ارشادی ها یهو گم شدن، ولی باز دوباره اومدن تو و این مسئله رو مطرح کرد رادان. خب حالا ببینیم چی شده. در ناتوانی این رژیم بگیم، اومده یک خانومی رو کشان کشان ورداشتن بردن توی اون گشت ارشاد دوباره، که اولا بگن به پزشکیان که روتو زیاد نکن، ما فرمانده کل قوا ولایت مطلق است. خب به کجا رسیده؟ اینو داشته باشید. بعد اومده یک پلیسی رو دستگیر کرده، یک کسی هم با اسلحه شهروندی حقوقی خودش، دوربین تلفنش، این فیلم اینو گرفته که گرفتن 3 نفر مأمور پلیس با زور اینو با کتک دارن میندازنش تو صندوق عقب یک ماشین پلیس که ببرنش. اینم داشته باشید. یکی دیگه در لاهیجان اومده گرفته برده یک شخصی رو، آقای میر موسوی، و به علت کتک خوردن، به علت کتک زدن جانش از دست داده. بهش میگن که استکاک، هیجان استکاک. اصلا پررویی و وقاحت رو ببینید در چه مرحله یه. ولی خب حالا چطور شد در این هیجان استکاک به کجا رسید داستان؟ رئیس پلیس لاهیجان رو عزلش کردن، علی رغم این که امام جمعه شون اومد بدون این که اسم ببره، تا اونجایی که دیدم پزشکیان رو محکوم کرد که تو برای چی گفتی که بایستی که یک هیئت رسیدگی ایجاد بشه. خب حالا بعدش چطور شد آقای رادان با این اولدورم بولدورم هایی که میکرد، الان گشتای ارشاد و با چند نفر که در تماس بودم به خصوص در تهران دیدم که نیست. الانه اومدن، باز یک کسی دیگه ای تعریف میکرد برای من که اونایی که یه خورده مسن‌ترن، مثلا دهه 60 و دهه 70 ها، میرن بیرون یه شال دور گردنشون هست تا پلیس اومد بذارن سرشون، ولی دهه 80 ها نیست، اون شال هم ندارن دور گردنشون. الان کم کم دهه 60 و 70 ها به این نتیجه این حرفا رو تو خودشون میزنن، اینطور که گفتن که چه کاریه، هوا گرما، من شال بندازم دور گردنم؟ نه، بیان بگیرن، چه کارم میخوام بکنن؟ ترس از دل مردم به خصوص دهه 60 و دهه 60 ها رخت بربسته هرچه بیشتر از پیش و جا پیدا کرده در دل رژیم، به خصوص قوای سرکوب، چون اونا که در لباس روحانی که عبا دارم بگم لباس آخوندی هستن، چه اونا که در لباسای پلیسی و نظامی هستن، چه اونایی که به صورت مخفی اطلاعاتی امنیتی هستن، ترس تو دل اونهاست که چطور میشه در آینده. نتونستن این شیردلان، چه به صورت پرستار چه به صورت رفت و آمدهای معمولی در خیابانها، نتونستن اونها رو سرکوب بکنن. خب این رو کی کرده؟ فلان حزب کرده؟ فلان تشکیلات کرده؟ نه، مطالبهش چیه؟ بیا بیرون هموطن، حقت رو فریاد بزن. پرستار، حقت رو فریاد بزن. خب حالا چنانچه حق در مورد پرستار و اشاره به شعار خودشون منحصر بشه و محدود و ناچیز بشه در حق و حقوق و مواجب پول و این حرفا، خب این رژیم مقاومت میکنه، بعدم میگه که خب نه دیگه اینا رو حریف نمیشیم، یه پولی بدیم بهشون، یه قول و قراری بدیم بهشون، بعد اون وقت پرستارا برن تو خونه. این نسل و نسل‌های آینده میتونه حالا اون که هیچی، خودتون میتونه خودتون رو ببخشید اگر مطالبات اینقدر ناچیز بشه. پس ببینید، نمیتونه یک جنبشی هر رنگی که میخواید بهش بدید، سبز باشه، بنفش باشه، روز باشه، زرد باشه مثل جاهای دیگه دنیا که شاهدش بودیم، مخملی باشه، اگر که منحصر بمونه در یک صنف به نتیجه نخواهد رسید. اگه مثلا همون راجب عرضم به خدمت شما چکسلواکی و رومانی گفتیم، اگه فقط به کارکنان مثلا کشتی سازی منحصر می شد، اگه فقط به نمیدونم نمایش نویسا و بازیگران تئاتر و این حرفا خلاصه میشد، اگر فقط مطالبه به بهای غذا بود، مواد غذایی، نه نمیرسید به اینجایی که رسیده. اون تغییر تحول عمومی انجام نمیشد. چندین سال پیش در زمان محمد رضای پهلوی بلیط اتوبوس ها رو قیمتش رو گرون کردن، دانشجو و دانش آموز رو ریختن بیرون و مردم هم پیوستن. بعد از چند روز بلیط اتوبوس رو قیمتش رو دوباره کم کردن و سرکوب شد. همون موقع میتونست انقلاب 57 که اتفاق افتاد در سال 1357، همون موقع میتونست با منقلب تر شدن مردم، منقلب تر شدن یعنی چی؟ یعنی به جای مطالبات حقوق موضوعه، مطالبات حقوق ذاتی رو جایگزین بکنن، حق ذاتیشون رو بیان بیرون رو فریاد بزنن، حق حاکمیت ملیشون رو، حق استقلال و آزادیشون رو، نفی کردن وابستگی به قدرت بیگانه رو که کودتای 28 مرداد 1332 رو باعث شد. اگه اون موقع میشد، مسلماً کشور در شرایطی قرار می گرفت که از اون جنبش به اصطلاح اعتراضات به بلیط اتوبوس تا سال 1357 خشونت در جامعه نهادینه تر شد و ادامه پیدا کرد تا امروزی که هستیم. خب پس به این دلیل میگم که هر یک روزی که این رژیم بیشتر سر کار بمونه، خطر غزه‌ای شدن و اوکراینی شدن و سوریه‌ای شدن ایران بیشتر میشه. عرض کردم اگر که میرفت همون موقعی که واسه بهانه بلیط اتوبوس اومدن تو خیابون در زمان محمد رضا شاه، مطالبات افقش رو گسترده تر میکرد، قطعاً به سرنوشت بسیار بهتری ما برای خودمون میساختیم، نه این که سرنوشت ضد انقلاب 1360 رو. خب حالا یک سوالی هم پرسیده میشد بپرسیم و اون این که همین پرستارها که این همه زحمت کشیدن، از جونشون مایه گذاشتن در زمان کووید بدون حقوق گرفتن، هنوز اون اضافه کار یا اینها رو کووید کجا، پندمیش حالا کجا؟ میگن بسیارش هنوز ندادن، هنوز اون شرایط سخته، هنوز اون آخوند چند ماه پیش به خودش جرأت داد که بیاد بیرون اضافه حقوق چه حرفا چیه میزنه پرستار، کار کردی واسه پول کار کردی. اینقدر توهین رو میتونیم بپذیریم ما پرستاران عزیز ما که طلبکاران باشن آقایون آخوندا از آدم از پرستاران؟ نه نمیتونیم، تا حالاش نتونستیم. خب حالا من هیچ وقت نگفتم از همون کودتای خرداد 1360 که اینا فردا میرن، پس فردا میرن، 6 ماه دیگه میرن. اینجور میگم که هرچه من بیشتر کار کنم، هرچه تو و بقیه بیشتر کار بکنیم، زمان رسیدن به سقوط فیزیکی این رژیم کوتاه و کوتاه‌تر میشه. اون زمان که تلاش میکنیم هرچه کوتاه‌تر بشه، خشونت زداتر طی میشه. اون دوران موقت هرچه خشونت زداتر و هرچه کوتاه‌تر طی میشه تا برسیم به یک دولتی دائم مثل هر کشور دیگه. خب بیشتر کار کنم گفتم، یعنی چی آخه؟ یعنی کار و زندگی و مطب و مریض خونه و درس و دانشگاه و هر شغلی که هر کی داره بذار آدم کنار، کار به قول خودشون سیاسی بکنه، یا این که نه، یک فعالیت‌های حقوقی رو هر کسی میتونه بکنه، و بهتر بگم هر کسی باید بکنه، باید بکنه. حالا این بایدی که من میگم جلسات قبلم دوباره تکرار کردم، این باید تحکم نیست، دستور نیست. دوباره مثال رو تکرار میکنم، این باید مثل اینه که بگم آقا جان، خانم جان، شما اگه میخوای زنده بمونی باید سرتو نکنی زیر آب نگهداری، باید بیای بیرون نفس بکشی اگه بخوای زنده بمونی، اگه نمیخوای خب نمیخوای. این اونجور بایده. خب حالا یه مثالی من برای شما میزنم، به خصوص واسه اون هموطنانی که میگن غزه و فلسطین به ما چه مربوطه، و با کمال شرمندگی بعضی از هموطنان که طرف اسرائیل رو بر ضد فلسطینیا به خاطر نزدیکی حماس، اینطور که گفته شده، با رژیم گرفتن، از نفرت. ببینید چه چیزایی از آدم سر میزنه. خب حالا برگردم به مثالی که میخوام بزنم، از حرفم دور نشم. از 75-80 سال پیش که این رژیم در فلسطین اشغال کرده سرزمین ها و به قدرت رسیده، دولتی رو تشکیل داده به اسم اسرائیل، همیشه دست بالا رو داشته در روایت سازی و روایت پردازی. استاده، ماهره، وسایلش رو داره، دانایی و تواناییش رو قدرتمندانه به کار برده. هر کاری کردن، این جنایت هایی که الان میکنن مربوط به الان نیست. یه ها میرفتن یه ده و اصلا همه رو قتل عام میکردن، زن و مرد و کوچیک و بزرگ، به قول اون روایت تورات دینیشون که دارن، امالقه، و مخصوصا تو اون آیه گفته که شیرخارانشون رو هم بکشید. خب دارم میکنن دیگه، قبلا هم کردن. خب ولی الان چطور شده که اینقدر تو مخمسه افتاده این دولت که اسمش خودشو گذاشته اسرائیل در اون منطقه؟ به دلیل اینه که ما مردم، نه تنها مردم فلسطین، نه تنها مردم منطقه، بلکه مردم دنیا، داریم کار میکنیم. چه کار میکنیم؟ کار حقوقی میکنیم. کار حقوقی چی میکنیم؟ مهمترینش در رابطه با این حرف، احقاق حق، حق ذاتی. کدوم حق؟ حق اطلاع یابی و حق اطلاع رسانی. همینی که فیلم اینو بگیره نشون بده، همینه که اون خانم دکتر متخصص اطفال بره اونجا بچه ها رو درمان بکنه، بعد از یه مدتی بیاد بیرون، بره پشت تلویزیون حرف بزنه. تلویزیون هایی که همم پخش نمی کنن، ولی یه عده دارن پخش می کنن، یه عده توی رسانه های شخصی خودشون، شبکه بندی های اجتماعی که در اختیار همه هست، پخش می کنن و منتشر می کنن. کاری که من سعی کردم بکنم، و متاسفم که بعضی از ایرانی ها به من تذکر دادن که چرا راجب غزه توی رسانه هات میذاری و خشونت های اسرائیل رو چرا میذاری. گریه کنم یا بخندم، نمیدونم چی بگم. خب پس علارغم اینه که تمام دنیا رو تو جیب بغلش داره از لحاظ رسانه‌ای، صهیونیسم، صهیونیسفر فقط به یهودی ها منحصر نمیشه، فقط به مسیحیانی که به اصطلاح اوانجلیکانی که از اواخر درن اواسط تا اواخر قرن 19 هم تو این فکر بودن که واسه یه مسایا، واسه مسیح بایستی که برن به اون سرزمین موعود و خون و خون ریزی بشه و تا مسیح دوباره به حیات برگرده. محدود به اونا نمیشه. اینها تو دستشون این وسایل و اهرم‌های قدرت رو، به خصوص رسانه‌ها رو داشتن و متاسفانه خیلی زیاد استفاده کردن، ولی از کار افتاد. از 7 اکتبر اولا اون اسطوره اطلاعاتی امنیتی نظامی انتظامی اسرائیل شکسته شد. از اون موقع تا حالا قرار بود ظرف 1-2 هفته قضیه رو تمومش کنن، غزه رو با خاک یکسان بکنن و مردم غزه رو کوچ بدن به صحرای سینا، اونم نشد. الان تو خود کابینه جنگی اسرائیل دعواست بین رئیس ستاد و نخست وزیر. اون یه سازی میزنه، اون یکی یه سازی میزنه، همه این هی دعواها داره بیشتر میشه. برای چی اومدم اینجا؟ برای اینکه ناتوانی رژیم اشغالگر اسرائیل درست مانند ناتوانی و شکست رژیم اشغالگر ولایت مطلقه در کشور ماست. اونم یک رژیم تئولوژیکه، این یکی هم یک رژیم تئولوژیک. به اسم دین این بلاها رو سر مردم میاره. ولی هر دوتا تاریخ مصرفشون گذشته، قرن 20 21 ناسلامتی تاریخ مصرفشون گذشته. علارغم اینه که دست راستی ها همین مثلا دو سه روز پیش توی آلمان یک موفقیت هایی داشتن، دست راستی ها دارن میان بالا در بعضی جاها، ترامپ مثلا هی نوسان میکنه در بالا و پایین رفتن در افکار عمومی، ولی مردم نمیپذیرن و در دست خودشون قرار دادن ساختن سرنوشت خودشون رو. دقیقا همین حالتی که برای اسرائیل پیش اومده واسه این رژیم به وجود اومده. چرا؟ به خاطر استفاده از رسانه‌های شخصی، حق احقاق حق مطلع شدن، احقاق حق مطلع کردن نتیجه داده. دیگه نمیتونن لاجوردی و خلخالی و گیلانی بسازن، دیگه نمیتونن سعید امامی بسازن، دیگه نمیتونن سعید مرتضی بسازن، سعید عرضم به خدمت شما اون آقای رادانم که داشتن و نگرش داشتن و هنوزم کردنش و اون پست و مقام رسوندنش، دستاش بسته است علارغم تهدیدایی که چپ و راست میکنه. هر یه تهدیدی هم که میکنه میبینه نمیتونه انجام بده، یه مقدار باز زیادتری از اون اقتداری که باید به خرج بده در یک همچین رژیمی میفته. یا شیر بی یاد و یال و دمو اشکم شده. اگه مسئله غزه و اسرائیل رو دنبال میکنید و چه فکری میکنه یک اسرائیلی، یک سرباز اسرائیلی به خصوص، که اون رفتار رو با زن و بچه فلسطینی انجام میده، اون نحوه فکر کردن دقیقا همونیست که عده‌ای از گردانندگان این رژیم میکنن. قوای سرکوب و آخوندها، امنیتی اطلاعاتی ها. ولی خوشبختانه ما بیشتر از مردم فلسطین و قطعا بیشتر از مردم اسرائیل در صحنه ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتری بودیم. ولی اگه ولش کنیم میشه مثل همون غزه. خب برگردیم به آنچه که موضوع صحبت قرار دادیم و اعلام کردیم. نفی خشونت، قطره‌های باران خشونت پرهیز پراکنده یا سیل خروشان خشونت زدای برانداز. این انتخاب با ماست که قطره‌های بارانی باشیم. از هیچی بهتره ها، در سال در 1360 نداشتیم به این شکل، ولی حالا یه قطره‌های بارانی جسه گریخته به صورت صنفی، به صورت موضعی و مقطعی پیش اومده، خشونت پرهیز بوده، به مقداری هم خشونت زدا بوده. ولی اگر که میخواد به نتیجه برسه، اگر میخواد سرکوب نشه، باید از اون بایدهایی که عرض کردم براتون، باید افق دیدشو باز کنه. شما مثلا فرض کنید که عرض کردم همون بعد از جنبش شهریور 1401، قتل مهسا، پرستارا همون موقع این مطالبات رو پرصدا می کردن، معلمان همون موقع مطالبات خودشون رو پرصدا می کردن، مالباختگان همینجور، کارگران و کارمندان همینجور. چیزی نمی موند از این رژیم. در سال 76 هم در کوی دانشگاه این شکلی شد که محدود شد به صنف دانشجویی. خب حالا من، تو، ما، شما، هر کدوم از ما به تنهایی و مجموع ما در هسته‌های همکاری بر اساس همکاری های حقوق مندانه میتونیم به سهم خودمون، به نوبه خودمون اثرگذار باشیم، نقش آفرین باشیم، بدون اینکه کار زندگی معمولیمون حتی تعطیل بکنیم. زندگیشو باید بکنه آدم، نمیشه که. ولی زندگی تدبیر امور ملیش رو نباید تعطیل بکنه و نکرده دهه هشتادی، نکردن پرستارا، نکردن معلما. اگر که این قطره‌های باران به هم بپیونده در کمال خشونت زدایی، در کمال خشونت زدایی این رژیم برانداخته خواهد شد. اگر که این قطره‌های باران به هم بپیوندند، آن کسانی که هنوز میان تو خیابون و سرکوب میکنن، هرچه بیشتر و بیشتر تو گروه و جمع خودشون حتی منزوی میشن، چه برسه به مردم، تو خانواده ها. فرزنده ها پدر میپرسه که آخه تو چی کار میکنی که پلیسی؟ بابا جون تو در عرض روز شغلت چیه؟ نمیتونه جواب بده. خشونت از ارزش میفته بیشتر اگر که این قطره‌های باران به هم دیگه بپیوندن. انتخابش با ماست که در یک دامنه فعالیت کوچیک، در یک حوزه مثلا مطالبات پرستاری ادامه بدیم تا سرکوب و خاموش بشیم آنجور که تا به حال شده، یا اینکه نه، افق دیدمون رو، افق دید مطالباتمون رو بازتر و بازتر بکنیم. انتخابش با ماست. اسلحه در دست سرکوبگر هست. اگه بگم نیست که یک دروغی رو به خودم و به شما گفتم. ولی اسلحه در دست سرکوبگر اگر این قطره‌های باران به هم دیگه بپیوندن، بی اثرتر و بی اثرتر و بی اثرتر میشه. چقدر این اسلحه در دست سرکوبگر در دهه 1360 با اثر بود، چقدر در سال 76، چقدر در سال، عرضم به خدمت شما، 1388، چقدر در سال 1396، چقدر در سال 98، چقدر در سال 1401 بگیر تا به امروز، اسلحه در دست سرکوبگر بی اثرتر شده به خاطر حضور ما مردم در اصناف مختلف در صحنه ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر با استفاده از رسانه‌هایی که در اختیار هممون هست. امیدوارم که این اسلحه صلح رو، اسلحه خبررسانی، خبرگیری و خبررسانی رو بیشتر و بیشتر استفاده بکنیم و در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر فعال و فعالتر بشیم. از توجهتون خیلی متشکرم.